به هزینه اقتصادی که ایران داره بابت اون میده چیز الان 670 میلیارد دلاره. یعنی اگر ما از 82 تا الان نگاه کنیم هزینه های اقتصادی که ایران بابت اون این تروژی داده و فرصت های اقتصادی که از دست داده و نفتایی که میتونست بفروشه در قیمت 100 دلار نفت رو و الان با 30-40 دلار میفروشه نگاه کنیم و فرصت هایی که برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف چه نفت چه صنعت داشت از دست داده و حوزه هایی که برای سرمایه گذاری در صنعت آیتی که ایران خیلی میتونست گسترش بده کنه از دست داده چیزی نزدیک به این 700 میلیارد دلار ما خسارت دید. همه اینا باعث شده که سیستم امید به آینده‌اش از دست بده، مستعصل بشه و در این حال سرکوب کردن جامعه مدنی، رسانه ها و محدود کردن گروه های سیاسی باعث شده که هیچ چشم‌اندازی برای برون رفت عملا بروز پیدا نکنه و طبیعتا واکنش های جامعه نسبت به موقعیت هایی که شوکای ریاضتی وارد میشه خشنک باشه. همه جای دنیا البته این هست، در فرانسه، در بولیوی، در اکوادور، در نیجریه، همه این کشورها که شوکای ریاضتی قیمتی وارد کردن، یا شیلی در مورد افزایش قیمت مترو باعث شد 2 نفر کشته بشن. کشورهایی که شوکای ریاضتی وارد میکنن طبیعتاً واکنش اجتماعی به دنبال داره، ایران هم مستثنا نیست، ولی با توجه به مشکلاتی که انباشته شده بوده در مورد تحریم، محدودیت‌های اجتماعی، همه این مسائل، این شوک ضربه بیشتری وارد شده و علارغم اینی که اینا پیش‌بینی می‌کردن به نظر میرسه که غافلگیر شدن. و شما نگاه کنید با اینکه نیروی انتظامی این همه بودجه داره، سپاه بودجه داره، ولی اینا حتی در حفظ اماکن عمومی مثل بانک‌ها، مثل مراکز عمومی نتونستن علارغم اون پیش‌بینی‌هایی که داشتن. و خود آتشنشانی هم میگم ما پمپ‌بنزینا رو آموزش داده بودیم از قبل، عملا نتونستن این اماکن رو حفظ کنن و این نشون میده که مؤلفه های پیشبینی ناپذیر در حرکت اجتماعی به گونه ایست که هم سیستم رو غافل کرده هم خود مردم رو و این وضعیت رو ببوده.
از جنبندی صحبت‌های شما آقای نابرقی میشه استنباط کرد که در مجموع همه اینها حاکی از ناکارآمدی نظام سیاسی حاکم بر ایران. آقای مهدوی آزاد، این عملکرد یا طریقه حکومت جمهوری اسلامی در قبال منتقدین، مخالفان یا حرکت‌های اعتراضی که اونها را عامل خارجی، فتنه یا مسئله امنیتی تلقی میکنه، حتی از یاد برده نمیشه که حتی در دوران به اصطلاح اصلاحات که قتل‌های زنجیره‌ای رخ داد، حتی اون قتل‌های زنجیره‌ای هم به نوعی ارتباط داده میشد به عوامل خارجی که در واقع ماموران امنیتی خود جمهوری اسلامی بودن که هرچند خودسر قلمداد شدند. اما این عمل کرد به کجا ممکن منتهی بشه؟ چه نتیجه ای رو میشه انتظار داشت؟ به تحکیم یا تضعیف حکومت ممکن منجر بشه؟
من مایلم که در قالب جواب به سوال شما نقدیم به حرفای دکتر نامور عزیز بزنم. ببین دکتر نامور، نگاه تئوریک دارن به داستان، درستم هست، اشاره هایی میکنن، میگن آقا ریشه های این در ماجرای اشاره کردن به مسئله کارآمدی حکمرانیست یا اختلافات داخلی بلوک قدرت گفتن، ایزنز گفتن سیاست خارجی، حالا ایدئولوژی که من میذارم سیاست خارجی ناکارآمدی که هست. من فکر کنم این دلایل درسته اگر شما بپرسید که چرا بعد از 40 سال اینقدر بیکاری زیاده. این دلایل درسته اگر شما بپرسید که چرا مثلا بعد از 40 سال فقر اینقدر زیاده. میتونیم بگیم خب حکومت کارآمد نیست، اختلافات داخلی وجود داره، سیاست خارجی مشکل داره و غیره، یا همچنین شوکای ریاضتی که توضیح خواهم داد. منتها شما موقعی که بر سر مسئله برخورد با معترضین میرسید میبینید هیچ کدوم از این دلایل وجود نداره. اتفاقا در حوزه امنیتی برخورد با معترضین شما میبینید حکومت بسیار کارآمده، 2 تا ارتش داره، 17 دستگاه اطلاعاتی، ستار بهشتی، یک وبلاگ نویس است که به گفته آقای علی مطهری نایب رئیس وقت مجلس 7 یا 17 تا خاطر من نیست 7 تا مخاطب داشت وبلاگش. این یه دونه آدم پیدا کردن بردن بازجویی کردن، نمیدونم به قول خودشون رئیس جندولا رو هوا میگیرن. بسیار کار آمده. تو این زمینه شما میبینید اختلاف داخلی هم وجود نداره. الان مواضع جناب دکتر روحانی رئیس جمهور محترم رو با مواضع آیت الله خامنه ای، با مواضع فرمانده سپاه بذارید کنار هم، با مواضع آقای ظریف وزیر خارجه فرقی وجود نداره، همه دارن یک حرف میزنن که باید سرکوب بشه. خیلی من تصور میکنم که اینجا نه مسئله حکمرانی یعنی ریشه های اون کارآمدی هست، نه ریشه های اختلافات داخلی، نه حتی مسئله سیاست خارجی، نه حتی مشکلات کلاسیکی که شما در رفتارشناسی یا آسیب شناسی ساختارهای حکومتی میبینید. اینجا یک اشتباه کلاسیک حکومت های تمامیت خواهه، دچار انسداد سیاسی شدن که اون پیامده، دچار غرور شدن. یعنی شما میبینید سیاستی که انتخاب شده، سیاست مشت آهنین النصر به رب، این محصول چیزی نیست، محصول ناکارآمدی یا محصول سلسله وقایع پس از انقلاب نیست. از روز اول پس از انقلاب جریانی بود در کشور که هنوز هم هست، سخت قدرت و در اختیار دست. روز اول میگفت مشت آهنین، از همون روز اول میگفت النصر به رب. یا این افول اخلاق گرایی، این که شما میبینید الان چندین روزنامه نگار در خارج از کشور گزارش دادن که آقا حالا ما داریم یه کاری میکنیم، به خانواده های ما رو احضار کردن. حتی اوایل انقلاب هم این نبود. این افول اخلاق گرایی یک انتخابه، محصول چیزی نیست. اوایل انقلاب حتی همسر بنی صدر رو بازداشت کرده بودن، مرحوم آیت الله بهشتی گفته بود که آقا رهاش کنید. بنابراین مسئله فراتر از این هاست. حکومت مشخصا آیت الله خامنه ای انتخاب کرده و برای توجیه این انتخاب بهونه میارن. سال 1378 که اعتراضات شد، آقای مصباح یزدی گفت خارجی ها 20 میلیون دلار، یک چمدون 20 میلیون دلاری پول دادن به روزنامه نگاران داخلی. اون موقع نه اینترنت بود نه شبکه‌های ماهواره‌ای. سال 88 اعتراضات شد، گفتن آقا تقصیر ماهواره هاست، دیگه نگفتن پوله. سال 96 ماهواره ها رو زدن، گفتن تقصیر روح الله زمه، آمد نیوزه. حالا این دوره همه رو زدن، هم ماهواره ها رو زدن، هم اینترنت رو فیلتر کردن، میگن تقصیر نمیدونم فلان چیزه. ببینید مشکل این هست که حکومت نمیخواد بپذیره که اعتراضاتی در کشور وجود داره و این اعتراضات ناشی از ممکنه غربی ها تحریک بکنن، ممکنه نمیدونم آمریکا، اسرائیل، عربستان بخوان بهره برداری بکنن، ممکنه یک گروه مسلح مثل مثلا جیش الاسلام یا پژاک بخواد بهره برداری خودش رو بکنه. منتها اصل این اعتراضات رو نمیخواد حکومت به رسمیت بشناسه و چون نمیخواد بپذیره به در و دیوار میزنه. و اینجا میرسم به جواب شما، نتیجهش چی میشه؟ خیلی واضحه. موقعی که شما واقعیت رو انکار بکنید، هر کسی که به شما هشدار میده که آقا این راه که میروید به ترکستان است، اون رو متهم بکنید به اینکه عامل کشورهای خارجی است، برخورد باهاش بکنید، واضح هست همون اتفاقی میفته که در طول تاریخ بر سر تمامی حکومت‌های تمامیت‌خواه اقتدارگرا به این شکل افتاده. و این دیالکتیک تاریخ، فراتر از دیالکتیک تاریخ، در واقع سنت الهی است، این سنت خداوندی، سنت تاریخی است. بنابراین اینکه چه پیش خواهد اومد اگر واقعا این مسیر تغییر جدی پیدا نکنه، تغییرات زیربنایی پیدا نکنه، فکر نمی‌کنم که من، دکتر نامور، شما یا هیچ کس دیگری اختلاف داشته باشیم که آینده این زوج، این ساختار بنبست کامل.
آقای نامور حقیقی، شما چه صحبتی دارین در ارتباط با همین صحبتایی که آقای مهدوی آزاد داشتن؟
ببینید آقای دکتر مهدوی آزاد، نگفتم من چالشی که جامعه با این وضعیت داره، یعنی که جامعه بسیج میشه و میاد توی خیابان، یعنی به این معناست که سیستم توانایی نیازمندی به پاسخ به نیازاشون نتونسته پیدا کنه. شما نگاه کنید چین علاوه سیاسی دیکتاتورتر از ایرانه، درسته؟ ولی به علت این که نظام کارآمدی است، به کارآمدی مسئله توسعه و روابط خارجیش که تأثیر داره در وضعیت معیشتی و اقتصادی و مسئله اجتماعی نگاه بازتری داره، تونست سیستم رو اداره میکنه. ولی ایران از جنبه اون مسائل هست که تونسته بحران ایجاد کنه و این بحران باعث میشه که بسیج اجتماعی بشه.
آقای نامور حقیقی، البته بعد من اشاره کنم که در ارتباط با قیاس چین، جمهوری خلق چین با جمهوری اسلامی از نظر میزان استبدادی بودن یا دیکتاتوری بودنشون میتونه جای بحث وجود داشته باشه.
بله، نه شما با شاخصهای حقوق بشر اگه نگاه کنید، شما اصلا در چین در انتخابات ندارید. ببینید شما در حوزه سیاسی میزان سرکوب در چین، حالا خاصی بحث میکنم، در چین حوزه سرکوب سیاسی بسیار بیشتر از ایرانه. در حوزه اجتماعی خب بسیار بازتر از ایرانه. سرکوب اجتماعی که در ایران هست، در حوزه زنان، در حوزه جوانان، در حوزه تفریح، شادی، اینا توی چین نیست. و ولی مهمترین مسئله این هست که در حوزه کارآمدی، یعنی به کارگیری استعدادهای اجتماعی در حوزه های شغلی، مدیریتی، یعنی مدیریت منابع بسیار کارآمدتر از ایران هست، مسئله توسعه رو مثلا پاسخ بدن و با یه سیاست خارجی که تنش‌زدایی رو 40 سال پیشی کردن، تونستن در کلیت اجتماعی یک اقتصادی رو به سمت یک موقعیت قرار بدن که میتونه الان به تدریج اقتصاد اول دنیا بشه. ببینید مسئله کلیدیش دید. اما در ایران متاسفانه متناسب با ادعاها و شعارهایی که فکر میکنن، تصویرهایی که دارن، سازمان اجتماعی و سیاسی نتونست توسعه پیدا کنه. واقعا در حوزه امنیتی علارغم من هم حتما همین بود. علارغم اینی که مدعی کارآمدی بودن، ببینید سیستم های مدرن حتی در حوزه امنیت اونی که بتونه هزینه ها رو برسونه به حداقل. هزینه حداقل رسوندن یعنی که شما بتونید با کمترین هزینه با موضوعات مواجه بشید. چند تا مشکل باعث شده که این سری این مسئله به وجود اومده. نکته اولش این هست که یا سیستم غافلگیر شده و علارغم اینه که ماها قبل میدونستن این تصمیم رو دارن میگیرن، برخلاف چیزهای دیگه مثلا حتی 88 78 یا 96 که به هر حال با فاصله خیلی کمی اتفاقات افتاده، در مورد بنزین از ماها قبل یا حتی یک سال و نیم پیش میدونستن میخوان افزایش قیمت بدن، بارها بحث شده بود، حتی فیلمایی که پخش میکنه ماموران آتش‌نشانی گفتن ما به پمپ بنزینا رفتیم اونا رو آموزش دادیم که چیزای آتش‌نشانی داشته باشن، اگه حمله شد چیزی خاموش کنن پمپ بنزینا رو. پس بنابراین مسئله غافلگیری خیلی مسئله مهمه، جز اینکه واقعا سیستم خواسته با این موده سیگنال هایی بده برای آینده در مورد اعتراضات خیابان یاد بس دیگه. پس بنابراین حداقل از بابت نتایج سیستم نتونسته از جنبه امنیتی خشونت غیر ضروریش رو کم کنه برای که اوضاع رو بتونه کنترل کنه. یه نکته. نکته دوم این که رابطه ایران با قدرت‌های بزرگ تأثیر داره در سیاست خارجی. ببینید تحریم‌هایی که آقای ترامپ و دولت آمریکا بر روی ایران تأثیر گذاشتن، قطعاً در فشار بر روی سیستم، قطعاً در فشرده شدن اوضاع و فشار روی مردم تأثیر منفی گذاشته. و حتی در جامعه مدنی ایران، یعنی دولت آمریکا سیاستی که داره دنبال میکنه چون راه خروج نداره، در نهایت یا منجر به جنگ میشه یا منجر به این میشه که جناح‌های رادیکال در ایران قدرت رو بگیرن. چون وضعیت‌های تحریم همیشه نشون داده که جامعه مدنی میره به حاشیه، گروه‌های میانه رو عرب رانده میشن و گروه‌های تندرو برای اینکه قدرت رو یک پارچه کنن میان بالا. پس بنابراین تحریم هم عنصر دومی است که ایجاد شده. در عنصر سوم هم اگه دقت کرده باشید، در مواقعی که امکانات بهبود رابطه ایجاد میشه، قطعا سیستم محتاط‌تر عمل میکنه در حوزه مقابله اجتماعی، برای اینکه چیزی رو برای از دست دادن داره، ولی در موقعیتایی که تحریم‌های خیلی شدید است هیچی برای از دست دادن نداره. بنابراین پاسخ خیلی تندتر خواهد بود که این بار هم ما این رو می‌بینیم. بنابراین اگه بخوام جمع‌بندی کنم، در این سری همونجور که آقای دکتر معدلی آزاد گفتن، سیستم با یک پدیده جدید مواجه شد که از لحاظ حجم ابعاد نیروی مرجع نقشی نداشت در سازماندهیش. دومی که نشون داد که جامعه هم الان در این موقعیته، جامعه موقعیتی چیزی برای از دست دادن نداره، آدمایی که امید ندارن، خشم دارن، مستعصلن و نه به هیچ جا نمیتونن خودشون رو وصل کنن از این موقعیت خلاصی پیدا کنن. سوم هم که سیستم الان در حال حاضر ناتوانه که چشمانداز روشنی برای آینده بده. پس بنابراین هم حجم شعارها، هم حجم بسیج و هم حجم واکنش‌های طبیعی، یعنی واکنش‌های افراد طبیعی بوده، یعنی این که مثلا خارجی ها اومدن این رو بردن تو خیابون، این نشون دهنده اینه که حتی اگر درستن باشه، نشون دهنده اینه که سیستم تواناییش رو بر مدیریت جامعه از دست داده. پس بنابراین خطرات بیشتری خواهد داشت در آینده.
سپاسگزاریم آقای نامور حقیقی، علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در کانادا بود، و همچنین با سپاس از مهدی مهدوی آزاد، کارشناس مسائل سیاسی ایران در آلمان، که همراه بودند با بحث این ساعت درباره عملکرد امنیتی حکومت جمهوری اسلامی در قبال انتقادات، اعتراضات در طول سالیان گذشته و در مورد آخری در مورد اعتراضات آبان ماه ایران. دیدگاه های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا، شماره جدید پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2113 بازگو کنید. در ادامه بازتاب دیدگاه های چهره های فرهنگی درباره اعتراضات آبان ماه ایران، اینک نقطه نظرات خسرو سینایی سینماگر را می شنویم.
من به دلیل شرایط سلامتیم و بدنیم خیلی کم از منزل بیرون میتونم برم و اغلب در منزل هستم، ولی خب اخبار رو دنبال میکنم. تنها حرفی که میتونم بزنم به عنوان یک کسی که به هر حال با مقوله هنر سر و کار داره این هست که من در یکی از فیلم هامون، فیلم زنده باد، فقط یک شعار رو به کار بردم. شعارهای دیگر رو که در اون زمان بود توی فیلم نگذاشتم و اون این بود: میکشم میکشم آن که برادرم کشت. من شخصا آرزوم این هست که کشورم که برای همه ما عزیزه جریان به ترتیبی پیش بره که برادرکشی و در مقابل هم قرار گرفتن و این مسائل کمتر پیش بیاد یا اصلا پیش نیاد. و من شخصا برای مردم کشورم، همشون، همه ما ایرانی هستیم، آرزو میکنم که در مقابل هم قرار نگیریم و دشمنی و در واقع کینه توزی از میونمون برداشته بشه و در نهایت یه مملکت رو بسازیم که با ساختن اون مملکت همه ما خوشبخت‌تر خواهیم بود. این تنها چیزیست که من میتونم به شما بگم و من طی سالها ناظر هستم که به هر حال در مقابل هم ایستادن ها و همدیگر رو با کینه و نفرت نگاه کردن ها و غیره کار ما رو به جایی نمیرسونه، جز اینکه انرژی یک ملتی تلف میشه برای چیزهایی که سازنده نیست. من آرزوی یک ملت سازنده و یک کشور شکوفا رو میکنم و فقط توصیه‌ام این هست که با برادرکشی و کینه توزی ما به جایی نخواهیم رسید. امیدوارم که روزی به اونجا برسیم. همین.
دیدگاه خسرو سینایی فیلمساز بود در ایران درباره اعتراضات آبان ماه ایران در گفتگو با رادیو فردا. 22:47 دقیقه ایران. اما ماهیت اعتراضات آبان ماه ایران چه بوده؟ این رشته تظاهرات سراسری که به ناگاه برآورد شده بیش از 100 شهر ایران را صاعقه آسا در بر گرفت، دارای چه سرشتی میتواند بوده باشد و اینکه عکس العمل حکومت به آنها چه بود و چگونه بود؟ مهداد میردامادی از رادیو فردا گزارش میدهد.
با محدودتر شدن دامنه اعتراضات در ایران، تحلیل‌ها و اظهار نظرها در مورد ماهیت این اعتراض‌ها، دلایل برانگیختگی معترضین و ابعاد سیاست حکومت جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان بیش از پیش در کانون توجه افکار عمومی قرار می‌گیرد. گروهی بر این باورند که این اعتراض‌ها جنبه‌های متفاوتی را دارا بوده است. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد:
اتفاقاتی که در این چند روز در ایران افتاد، دو طرف درگیر بودن با هم. یک طرف عده‌ای از مردم بودند که در خیابون‌ها معترض بودند، یک آدم‌هایی بودند که این آدم‌ها به اماکن عمومی، اتوبوس‌ها، آمبولانس‌ها، ارسلان خدمتی که بانک‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها حمله می کردن و اونجا رو آتش می زدن و خیلی هم اونطور که شواهد و قرائن نشون میده خیلی کارآزموده و ورزیده بودن توی این کار. هر چیزی که می خواهید بگید من نمی دونم. این اتفاقات افتاده بوده و الان نیست. حالا الان نیست، این دیگه معنیش این که این اتفاقات نمی افته. حالا ممکن یک نابخردی دیگر اتفاق مشابه بیفته، باز مردم ناراحت بشن، باز بیان توی خیابون. ولی اون چیزی که مسلمه اینه که یه بخشی از این اتفاقات خیلی سازماندهی شده و خیلی برنامه‌ریزی شده عمل میشد و با آتش کشیدن رو دیگر من نمیدونم چه شما چی بذاریم. با اموال عمومی رو با آتش کشیدن دیدم میشه اینکه چه جوری باشه اعتراض. خب بذاریم اعتراض، بذاریم مثلا ابراز نگرانی، بذاریم نمیدونم سرود عشق و محبت خوندن، اینا معنی رو عوض نمی کنه. به نظر من معنی اینه که خشونت بود، آتش می کشیدن، درگیری ایجاد می کردن، مردم رو می‌زدن. اگر کسی مقاومت می‌کرد در برابرشون، اون فرد مقاوم حتما مدافع نظام جمهوری اسلامی تلقی می‌شد و با مدافع نظام جمهوری اسلامی هم اثر رعفت برخورد می‌کردن، اثر خشونت برخورد می‌کردن.
مقام‌های جمهوری اسلامی با طرح این موضوع که اعتراضات جنبه اغتشاشگری داشته، طبق رویه‌ای شناخته شده، منشأ آن را به خارج از مرزها منسوب می‌کنند. محمد محبی، مدرس علوم سیاسی در تهران، این مبنای بحث در مورد ماهیت این اعتراض‌ها را از اساس رد می‌کند.
به هیچ عنوان اگه هم برنامه‌ریزی شده بوده، از طرف کانون‌های قدرت در داخل بوده، قدرت در جمهوری اسلامی بوده که سازماندهی رو کردن. چون دقیقاً این تغییر قیمت بنزین هیچ کس خبر نداشت، حتی بعضی از نماینده‌های مجلس هم از این مسئله خبر نداشتن. چطور مثلا یک سری افراد در خارج از کشور خبر داشتن از چنین تصمیمی، بعد برنامه ریزی کردن، در از چند ساعت کل کشور در واقع به هم ریخت و بعد افراد مختلفی به خیابون اومدن، در اونم در شهرهای مختلف. این اپوزیسیون در خارج از کشور اگر چنین قدرت سازماندهی داره، چرا حکومت رو نمیتونه عوض بکنه؟ چرا نمیتونه اینقدر تاثیرگذاری داشته باشه؟
در این میان برخی بر این عقیده‌اند که این گونه دستبندی‌ها تنها در خدمت دستگاه سرکوب و دستمایه ماشین تبلیغاتی حکومت است و کاربرد تحلیلی نداشته و نمیتواند مبنایی برای درک علت این اعتراض‌ها به دست دهد. کاوه شیرزاد، دبیر کارگروه جوانان شورای مدیریت گذار در پاریس:
این که استفاده از کلمه سازماندهی شده بود توسط خارجی‌ها و نمیدونم توسط نیروهای خارج از کشور، بازم رمز سرکوب جمهوری اسلامی هست، برای اینکه هنوز نمیخواد بفهمه که این شرایطی که برای مردم فراهم کرده غیر قابل تحمل، مشروعیت نداره و میخواد همه چی رو به برون مرز نسبت بده و از اون ور این افرادی که بازداشت میشن رو متهم به این کنه که از خارج کشور خط گرفتن و باید به مجازات آنچنانی برسن. یعنی علت این اعتراضات رو، اعتراضات به حق مردم و خواستا و مطالبات اونها مطرح نمیکنه. همه اینهایی که نتیجه نابخردی هستش که جمهوری اسلامی داره و نتیجه این هستش که در همه زوایای مختلف داره میبازه، قدرت مقابله نداره و بیش از اندازه ضعیف شده و هر بازیکن، شما نگاه کنید وقتی توازن قوا به ضرر شما باشه، هر کاری میکنید به ضرر شما تموم خواهد شد، یعنی معجزه‌ای رخ نخواهد داد. بنابراین این اتهامات امنیت اینها به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید.
اما فارغ از اینکه از چه موضع و با چه دیدگاهی اعتراض‌های اخیر بررسی شود، وجود و استمرار برخی از موجبات این اعتراض‌ها باز هم امکان به وجود آمدن نظایر آن در آینده را بیش از پیش ممکن می‌سازد. محمد محبی، مدرس علوم سیاسی در تهران:
به نظر من اینها فرافکنی هستش و هم این مسئله گران کردن قیمت بنزین، اونم به این شکل بسیار سخیف و با این ادبیاتی که با مردم متأسفانه حرف زده شده از طرف سنام جمهوری اسلامی، و هم قضیه اینترنت نشون میده که خود جمهوری اسلامی هم میدونه که در واقع بحران مشروعیت داره. یعنی ناشر بحران مشروعیتش هست و این بحران مشروعیت رو درک کرده. اون کانون اصلی، دلایل اصلی اعتراضات و دلایل ناکارآمدی و که در واقع ناکارآمدی و فسادی که در سیستم جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست و روز به روز داره بدتر هم میشه، وضع اقتصادی مردم که یکی از دلایل این نوع اعتراضات هست داره بدتر میشه، خشم مردم ناشی از اینکه جمهوری اسلامی به جای اینکه از هزینه های اضافی و از هزینه های اختلاس ها در واقع بکاهه و از اونها کسی بودجهش تامین بکنه، میاد از سفره های کوچک مردم این کسی بودجهش تامین میکنه و این بزرگترین توهین به شعور مردم است. همین هم همچنان وجود داره. لذا میبینیم که همچنان دلایل و اون ریشه های اعتراضات قوی هستش و این جمهوری اسلامی از واقع داره میدان و این خیابان رو جمع میکنه.
شاید عرصه خیابان های شهرهای مختلف ایران از ابراز مخالفت با سیاست‌های اقتصادی و اعتراض به وضعیت معیشتی خالی شده باشد، اما پیامدهای آن به وضوح حس می‌شود. دستگیری و شناسایی معترضان ادامه دارد و مقام‌های قضایی از غربالگری دستگیر شدگان و برخورد شدید با عاملان اعتراض‌های یک هفته گذشته خبر می‌دهند. شمار کشته شدگان هم در حال افزایش است و به گفته سخنگوی دولت حسن روحانی، تعداد حاشیه نشین‌های معترض در میان این جانباختگان کم نبوده است.
مرداد میردامادی نگاهی داشت به ماهیت اعتراضات ایران در آن سوی ایران. در عراق اعتراضات و تلفات همچنان ادامه دارد. ماموران امنیتی در عراق روز جمعه 3 معترض دیگر را در بغداد به قتل رساندند و معترضانی را که بندر اصلی عراق در شهر بصره را مسدود کرده بودند متفرق کردند. از سوی آیت الله علی سیستانی مرجع شیعی در عراق اخطار داده که هیچ اقدامی مگر اصلاحات سریع قوانین انتخاباتی نمیتواند به ناآرامی ها پایان دهد. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش میدهد.
3 معترض عراقی روز جمعه در حالی کشته شدند که نیروهای امنیتی در یکی از پلها در مرکز شهر بغداد به سوی تظاهرکنندگان گاز اشکاور پرتاب کرده و به سوی آنها آتش گشودند. 2 معترض بر اثر اصابت گلوله و 1 نفر دیگر نیز بر اثر اصابت کپسول گاز اشکاور به سرش کشته شد. گفته می شود حداقل 27 تن دیگر مجروح شدند. از سوی دیگر به گفته مقامات بندری، نیروهای امنیتی با حمله به معترضانی که از روز دوشنبه گذشته بندر ام القصر در نزدیکی شهر بصره را مسدود کرده بودند را نیز پراکنده کرده و توانستند این بندر اصلی عراق را بگشایند. علا اسکر مدیر دفتر رسانه‌ای بندر ام القصر میگوید این بندر هم اکنون فعالیت‌های خود را از سر گرفته است.
عملیات در هر 2 بندر شمالی جنوبی ام القصر از سر گرفته شده و به حالت عادی برگشته. عملیات دریایی، عملیات اسکله، برخاستن، بارگیری و ذخیره‌سازی به طور عادی انجام میشه.
همچنین در بغداد معترضان در این شهر هنوز در برخی از نقاط ترافیک شهر را مختل کرده و قسمت‌هایی از 3 پل اصلی که به محدوده سبز منتهی می‌شود را در کنترل دارند. یکی از معترضان در این ارتباط می‌گوید:
اعتراضات ما صلح‌آمیزه. ما چیزی نداریم. ما به خیابون‌ها می‌ریم تا حقوق خودمون رو پس بگیریم. ما از سال 2003 تا کنون 16 سال در این شرایط بودیم. ما شغل ندیدیم، حقوقم ندیدیم، چیزی ندیدیم، امنیت رو ندیدیم. ما ثبات میخوایم، امنیت رو میخوایم. ما میخوایم که شرایط به حالت عادی برگرده، مثل گذشته.
این در حالی است که تمامی ساختمان‌های مهم دولتی و سفارتخانه‌های خارجی در این بخش از شهر قرار دارند و از آن به شدت حفاظت می‌شود. از ماه اکتبر که اعتراضات اخیر در بغداد و جنوب عراق آغاز شد تا کنون حدود 329 نفر کشته شدند. این گسترده ترین اعتراضات از زمان سقوط حکومت صدام حسین در سال 2003 است. این در شرایطی است که بسیاری از مردم عراق به دلیل بیکاری گسترده و فقدان خدمات عمومی مثل بهداشت و آموزش در وضعیت بسیار بدی زندگی می کنند. آیت الله علی سیستانی مهمترین مرجع شیعیان عراق روز جمعه از سیاستمداران خواست به سرعت قوانین انتخاباتی کشور را اصلاح کنند، چون به گفته او این تنها راه پایان دادن به ناآرامی‌های هفته‌های اخیر است. خبرگزاری رویترز می‌افزاید آیت الله سیستانی که به ندرت و فقط در مقاطع بسیار بحرانی در مورد سیاست عراق اظهار نظر می‌کند، بر افکار عمومی که اکثر آنها شیعه هستند نفوذ قابل ملاحظه‌ای دارد. او بار دیگر در دیدگاه خود تاکید کرده که خواست‌های معترضان مشروع است و دولت نباید در برخورد با آنها خشونت به کار ببرد. در هفته‌های اخیر بسیاری از معترضان که به وعده‌های دولت برای اصلاحات باور ندارند به روش‌های نافرمانی مدنی روی آوردند.
مردم حمله کردن، نیروهای ضد شورش فرار.
مردم بر علیه شما بلند شده، شما چه مقاومتی داری در مقابل مردم می‌کنید؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
این بسیجی‌ها با تیر دارن مردم رو میزنن.
این آقای خامنه‌ای بگید ما رفراندوم میخوانیم.
شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113.
کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایرانو به تمام جهان برسونید.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. ما
تکرار میکنیم یک بار دیگر شماره جدید پیامگیر رادیو فردا رو 2042-02-21-12-21-13. لحظاتی دیگر بخش بعدی خبری رادیو فردا با نوشین سید حسینی، ساعت 23 ایران.